بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویه والصولة الهیدریه والعصمة الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادة السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق. تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت عن كل ما أخافه وأهبره والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجين در أمر فرج حضرت ولي عصر حجة ابن الحسن المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ایام عرض ادب و ارادت به پیشگاه مقدس حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه ملزومات خاصی را برای عزاداری های عمومی و علنی می طلبد. طبیعی است شرایط خیابان ها و شرایط شهر تغییر خواهد کرد، اما باید مراقب بود خدای نکرده شیطان یا نفس اماره این مقدسترین عبادت روزگار یعنی عزاداری بر حضرت ابی عبدالله علیه السلام را که همه انبیا و اولیاء حق چه قبل از حادثه کربلا و چه پس از او افتخار اون رو داشتند خدای نکرده به معصیت تبدیل نکند. شیطان همیشه در کمین است. صریح آیه قرآن است که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا سر راه مستقیم تو می نشینم. یکی از مواردی که گاهی در عزاداری ها و در روزگار ما بیشتر از گاهی متاسفانه به صورت عمومی دیده میشه رعایت نکردن حق الناس و حق مردمه. عزاداری مستحبه، اما خدای نکرده حق کسی رو ضایع کردن حرامه. یکی از موارد غصب اختصاص حق عمومی به خود است. به عنوان مثال مسجد و خانه خدا پناه هر کسی است که در او وارد بشه. نماز جماعت جای هر کسی است که قصد نماز جماعت داره. اگر در مسجد کسی جایی رو به خودش اختصاص داد، به مثل پشت سر امام مونوپول و انحصار فلان حاجای محل، قطعا و یقینا این نماز باطله، مکان غصبیه، او غاصبه و باید نمازش رو بعدن اعاده کنه. چرا؟ چون مسجد جای کسی نیست. بله یه وقت هست که من به این مستحب عمل می کنم که قبل از اذان اگر فرصت دارم زودتر نیم ساعت یه رو میرم و جا می گیرم در صف جماعت. خب بله اون وقت اون جای من میشه. ولی نه، اینجا جای فلان حاج آقاست، اینجا جای فلان حاج خانومه. و گاهی هم به طرز فجیع این ماجرا منقلب میشه. در یه مسجدی شاید حدود 20 سال قبل من صحبت میکردم، مجلس خیلی شلوغی بود، مسجدی بود از در طرفهای پایین شهر، عرضم بزرگ شما جمعیت زیادی. یه روزی آقای آمدن به من گفتن فلانی یه تذکری بدید، ماه مبارک رمضان بود. من یه مهمانی داشتم، خانمی از شهرستان، به ایشون گفتم من دارم میرم مسجد، شما بیاید نماز رو بخونید و به هر حال فیض ببرید از برنامه های مسجد. ایشون آمده اینجا برای نماز، هر کجا که خواسته بشینه هی هلش دادن اون طرفتر، اینجا جای حاج خانوم فلانه، اینجا جای کیه، اینجا جای کیه، یه وقت دیده از در مسجد انداختنش بیرون. به هر حال من تذکر دادم رو منبر که حاج خانوم شما نمازتون رو اصلا نخونید بهتره، چون اگه نماز نخونید فقط یه معصیت کردید، اما نمازی که در جای قصبی میخونید نماز نیست، تازه قصبم کردید، خاصبید. در روایت داریم کسی که مکانی رو قصب میکنه خداوند فردا قیامت همون مکان رو با 7 طبقه زمینش به گردن او گردن آویز میکند و با این وزنه به جهنم کشیده میشود. بعد از منبر یکی از آقایون اومد که حاج آقا شما خیلی خلاصه خودتو خسته نکن، سال گذشته خدا رحمت کنه پیش نماز بزرگوار مسجد مرحوم جای محدث زاده، ایشون مفصلا این مسئله رو توضیح دادن ولی ثمری نداره. خانوم ها اینجا میان و سنجا قفلی میزنن اول ماه رمضان، عرضم بزرگ شما جا نمازشون رو. بعضیا که دیگه خیلی مقدسن و نمیخوان فضیلت نکان جماعت رو از دست بدن، میدوزن سجادهشون رو به فرش که کسی تا آخر ماه مبارک اینجا نشینه. حرامه، نماز نماز نیست. در ایام عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام، بله طبیعیه، یه وقتی هست که با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی خیابان‌های بسته میشه، یک طرفه میشه، یا یه لاین خیابان برای دسته عزادارانه. این قانون، همون قانونی که میگه در این خیابون باید ماشین از این طرف بره، در اون خیابون از این طرف، این قانون میگه در ایام عزاداری این خیابون مثلا ورود ممنوعه یا یک طرف است، یا این لاین مال دسته های سینه زنی است. اما اگر از این مقدار تخطی بشه قطعا و یقینا حرامه، چون سد معبر کردم، مکان عمومی مسلمینه. نمیگم حالا کسی خدای نکرده مریض داشته باشه، گرفتار باشه، بخواد به جایی برسه، نه اصلا کسی کارم نداره ولی میخواد رد بشه، به چه مجوزی جای او رو بستن؟ یا فلان جا کسی پارک نکنه. یه وقت هست با هماهنگی اهل محله اجازه گرفتم، هماهنگ کردم، چادرهایی که زده میشه برای دادن شربت و چایی و امثال اینها، خب خیلی کار خوبیه، ولی به شرط اینکه باعث اخلال در عبور و مرور مردم نشه. ای آقا عزاداری، عزاداری حد داره و حدود داره، با حرام نمیشه عزای ابی عبدالله علیه السلام رو اقامه کرد. خلاصه کنم عرایزم رو، اختصاص هر محلی که مختص عموم به خود، بعضی مغازه ها دیدید جلوی مغازه شون مثلا سبدهای خاصی میذارن که ماشین پارک نکنه، بعضی مغازه ها این حقو دارن، نظیر تعمیرگاه های ماشین، عرفاً تو جامعه ما تعمیرگاه ماشین تعویض روغنی این حقو داره، جلوی مغازه مال خودشه، ولی لبنیاتی میوه فروشه حق نداره جلو مغازه‌شو برای اینکه دید مردم بهتر بشه به جنس او ببنده و کسی پارک نکنه و مواردی از این قبیل. خلاصه باید مراقب باشیم، شیطان در کمین همین لحظه هاست که خدای نکرده مقدسترین عبادات رو تبدیل کنه به معصیت و غصب حقوق دیگران. حالا غیر از ایام عزاداری، عذر میخوام، این مثال های خاطرم میاد، به هر حال این مسائل متأسفانه کمتر گفته میشه و لذا من هم احساس وظیفه بیشتری میکنم. کوچه است، محل پارک همه ماشین هاست، شما حق ندارید بگید پشت دیوار منزل بنده مال منه، کی این حق رو به شما داده؟ از شهرداری خریدید؟ از کسی خریدید؟ مال دیگران، مال همه است، مگر اینکه بله جلوی محل ارزان بزرگ شما در گاراژ کسی، خب مشخص، این طبق عرف جامعه. خلاصه مطلب، هر کجا بنا به عرف جامعه مال عمومه کسی حق نداره این عمومیت رو اختصاص بزنه، مگر با عرف همون جامعه، قانون همون جامعه. مثل ایام تاسو عاشورا که عرض کردم دستگاه راهنمایی قوانین خاص رو رعایت میکنه، مثل عید سعید فطر که بعضی خیابون ها اصلا بسته میشه، میگن امروز خیابون ماشین ازش عبور نمیکنه. اینها مش نه حالا تو جامعه ما، هر کجا هست اگر با هماهنگی باشه با قوانین جامعه قطعا مشکلی نداره. خداوند به همه ما توفیق عمل به واجبات و مستحبات، پرهیز از محرمات و مکروهات عنایت فرماید. صلواتی مرحمت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شب تاسوعای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام است. به سرعت شبها یکی از پس دیگری سپری شدند و در آستانه عاشورای ابی عبدالله و تاسوعای حسینی قرار گرفتیم و خداوند را بر این نعمت شاکریم که کنار خیمه ابی عبدالله الحسین بیتوته کرده ایم و قرن هاست که این علم عزا را دوش به دوش نسلن بعد نسل روی شانه های خود به فضل الهی نگه داشته ایم و انشاءالله به سلامت به نسل بعد از خود هم انتقال خواهیم داد، تا باشد آن روز فرخنده‌ای که بانگ یا لسارات الحسین از کنار کعبه تنین افکن شود، بیاید کسی که منتقم همه خونهای به ناحق ریخته تاریخ است. انشاءالله در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو به ما نی آن که چون تو پاک نیست. نکته‌ای که در ارتباط با نهضت عاشورا انشالله امشب در حدود وقت و فرصت جلسه عرض خواهم کرد، با کسب مدد از آیه شریفه‌ای است که در ابتدای سخن تلاوت شد. سوره مبارکه انسان سوره دهر است. هل اتی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آیا روزگاری بر انسان گذشت که موجود قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه بی مقدار آفریدیم، او را درون منزل رحم از اطوار و منازل گوناگونی گذر دادیم، به او قدرت بینایی و شنوایی عنایت کردیم، انا هدیناه السبیل، ما پس از آن او را هدایت کردیم، راه را به او نمایوندیم، اما شاکرن و اما کفورا. از اینجا به بعد کار کار انسان است. تا اینجا کار کار ما بود. هل اتی علی الانسان، دوران گوناگون اطوار رحم، همه کار ما بود. از اینجا به بعد ما راه رو نمایاندیم، این بازیگر مختار تنها نمایش نامه تاریخ است که از پیش سناریویی برای اون نوشته نشده. کارگردانی خبیر، دقیق و بصیر صحنه آرایی کرده، دکورها قرار داده، هر کسی را در پرده خاصی روی دکور خاصی وارد صحنه میکنه و از اینجا به بعد او مختاره، فریاد بزنه، سکوت کنه، بخوابه، بیدار شه. قرار بود بنده سال 42 هجری شمسی چهارم مرداد در منزل مرحوم پدرم پشت بیمارستان بازرگانان خیابان ری به دنیا بیام. شما تاریخ دیگری و مکان دیگری، بغل دستی شما تاریخ و مکان دیگری، خانواده من شرایط خاصی داشتند، خانواده شما شرایط دیگری. مدرسه که من در او تحصیل کردم مدرسه خاصی بود، مدرسه شما متفاوت از او. زمانی که ما در او به سر بردیم و نشو و نما کردیم زمان دیگری بود، امروز زمان دیگری است، دوران دیگری است، دکورها متفاوت است. کارگردان دقیق و خبیر انسان رو وارد این صحنه ها می کند و از اینجا انسان مختار علل اطلاق این صحنه است، اما شاکران و اما کفورا. اوست که انتخاب میکنه شکرانه نعمت هدایت طریق حق رو در پیش بگیره و یا باطل رو بر حق ترجیح بده، و این انتخاب همیشه هستی است، لحظه لحظه هستی. اختصاص به صحنه کربلا و عاشورا نداره، همیشه روزگار بر همین منوال بوده و تا قیام قیامت خواهد بود. الذی خلق الموت والحیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اجباری در کار نیست، اکراهی در کار نیست. اگر جایی هم اجبار و اکراری بوده اونجا تکلیفی ما نداریم، انسان آزاده و مختار. لذا اگر انسان جلو نره خداوند او رو مجبور به جلو آمدن نمی کنه، کمان که میلیاردها انسان سقوط در قعر تباهی رو ترجیح دادن. پیغمبر خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه وصی و جانشین انتخاب کردن. مردم هر که من مولای اویم پس از من این علی مولای اوست. مرحوم علامه امینی علی الله مقامه الشریف از کتب تاریخ اهل سنت کمترین آمار حضار اون روز قدیر خم را بیشتر از 100,000 نفر ذکر میکنه. 100,000 نفر الان یه رقمه، شما تصور کنید 14 قرن پیش چقدر بوده. حالا سرشماری نشده که دقیق تعداد گفته باشه، ولی نشانه کثرته. همه فریاد کشیدن بخن بخن لکیا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اما تاریخ مسیر دیگری رو طی کرد، برای اینکه عده‌ای قاصب، عده‌ای نامرد که پیغمبر هم اونها رو میشناختن، در همون خطبه قدیر هم هشدار دادن، میشناسم از اصحابم کسانی را که در صددن این مسیر پاک رو منحرف کنند. خلافت و ولایت را موروثی و سلطنتی کنند. اگر بخواهم نام اونها رو یک به یک برمی‌شمارم، اما خداوند اجازه نداده و همچنین شد. آقا چرا نگفتن پیغمبر؟ به همون دلیلی که خداوند بعد از ستایت انداخته، قرار نیست همه رسوا بشن. صحنه آماده است، دکور چیده شده. این طرف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون طرف هم ابوبکر و عمر و عثمان لعنت الله علیهم اجمعین. اینجا دیگه مردم باید انتخاب کنن و بد انتخاب کردند و بد انتخاب کردند و بد انتخاب میکنن، هنوز هم بد انتخاب میکنن. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یفهمون. امیرالمؤمنین فقط در حد اتمام و حجت فاطمه زهرا رو سوار بر استر میکرد. حسنین علیهم السلام در خانه مهاجر و انصار، مگه شما نبودید؟ مگه بیعت نکردید؟ سراش رو مینداختن پایین، یا امیرالمؤمنین ما رو ببخش، ما دنبال نان و آب آسوده زندگی خیشیم، زمان عوض شده، روزگار روزگار دیگری شده. و امیرالمؤمنین هم آرام در گوشه خانه بغض دل را فرو خورد و فرو خورد و فرو خورد. فاطمه اش رو کشتن، محسن اش رو شهید کردن، علی آرام تحمل کرد اون همه ظلم و ستم. اولی رفت از پی او دومی، دومی رفت سومی، سومی رو که من مسلمان ها کشتن، در قبرستان مسلمین هم دفنش نکردن عثمان رو. تعبیری داره امیرالمومنین علیه السلام، خیلی عجیبه، درباره عثمان میفرماد قبله او شکم و زیر شکمش بود، اما با همه اینها شرافت داشت به دو نفر قبل از خود. اونایی که مشرف شدن میدونن قبر عثمان خلیفه سوم به اصطلاح در اواخر قبرستان بقیه، برای اینکه اونجا اصلا قبرستان مسلمین نبود، مسلمان ها کشتن، البته امیرالمومنین با این کار مخالف بودن، با قتل عثمان، با این گونه تغییرات اجتماعی حضرت مخالف بود، به دلیلی که حالا عرض میکنم. ولی بعدها مسلمان ها کشتن، عثمان رو در قبرستان یهودی ها دفن کردن، بعدها قبرستان مسلمین رو گسترش دادن که قبر عثمان رو هم پوشش داد. امیرالمومنین آرام ادامه دادن، میفرمود به خدا قسم اگر به تعداد انگشتان یک دست یاور داشتم آرام نمیگرفتم. روزگار گذشت، بعد از 25 سال عثمان کشته شد، مسلمان‌ها فریاد زنان در خانه امیرالمومنین اشتباه کردند. حضرت از شهر خارج شده بودند، در باقی خارج از شهر اونقدر گشتن تا مولا رو پیدا کردند. ازدحامی شده عجیب که جملاتی از فرمایش امیرالمومنین درباره این ازدحام عجیب رو عرض می‌کنم، غرضی دارم این بحث رو امشب می‌خوام عرض کنم. امیرالمومنین اون صحنه را این چنین توصیف می‌کند: اون چنان مردم هجوم آوردند که حسنین زیر دست و پا افتادند و خطر اونها را تهدید می‌کرد. امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اون زمان چند ساله بودند؟ بیشتر از 30 سال عمر شریفشون بود، بچه نبودن که زیر دست و پا بیفتن. شدت ازدحام مردم، زنده باد زنده باد خلق الله، پهلوهای من مجروح شد از شدت فشار جمعیت، و اگر نبود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود حضور این همه جمعیت و آمدن این همه مردم و حجت بر من تمام شدن و اینکه خداوند از علما پیمان گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم تحمل نکنند و صبوری نکنند، ریسمان رو به کوهان شتر خلافت میانداختم و او رو رها میکردم. منتها مردم آمدند، لذا من هم پذیرفتم. لولا الحجه، یعنی حجت بر من تمام شد. و این جمله عجیبیه، یعنی امام اگر مردم به او اقبال نکنند وظیفه خروج نداره. نداره. وقتی خوارج به امیرالمومنین نسبت و تهمت ضایع کردن دین زدن، حضرت پاسخونها رو همچنین دادن. فرمودن شما بودید که حق را از مسیرش منحرف کردید. بعد حضرت مثال زدن، فرمودند رسول خدا درباره من فرمود یا علی انت منی به منزلت الکعبه تو تا ولا تعتی. علی جان، مثل تو در ارتباط با من مثل کعبه است. کعبه را علم کردم، اعلام کردم، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ای مردم، خداوند فرمود خانه من کعبه است، مسجد الحرامه. هر کسی موظف اگر میتوانه لاقل یک بار در عمرش به زیارت من و خانه من بیاد. خداوند که جسد نیست که خانه داشته باشه. خانه یعنی محل توجه. شما اگر با من کاری داشته باشید نتونید من رو پیدا کنید، چه میکنید؟ میاد در خانه من در میزنید. کسی که با خدا کار داری خانه خداست. شما اگر تشهدید منزل ما، وظیفه پذیراییتون گردن منه. کسی که خانه خدا میره، وظیفه پذیراییش گردن خداست. اما اگر کسی، امیرالمومنین فرمود اگر کسی در خانه خدا نرفت، آیا کعبه باید به طرف اونها بره؟ اونها کافرن، آیا کعبه کافر شده که طرفشون نرفته؟ مثل الامام مثل الکعبه، امام مثلش مثل کعبه است. اگر مردم آمدند، امام وظیفه داره هدایت کنه، اگر نه نه. فرق است بین امام و رسول. من حالا متن خطبه رو پیدا نکردم، اگر پیدا کنم براتون میخونم. حضرت امیر علیه السلام فرمود پیامبر وظیفه داره که تبلیغ کنه، باید به مردم مطلب رو برسانه. وظیفه تبلیغ داره پیغمبر، اما امام وظیفه تبلیغ نداره. پیغمبر امام رو معرفی میکنه، از اینجا به بعد مردم هستن که میان طرف امام یا نمیان. کربلا در تمام حادثه پربلای کربلا، یه جا شما نمیبینید آقا ابی عبدالله علیه السلام کسی رو در محظور آمدن قرار داده باشه. محظور، مثل بعضی وقتا ما متاسفانه در جلسات کارهای خیر از این گونه مشکلات زیاد داریم. یه جوری صحنه آرایی میکنن بابا مجبور شه پول بده. بابا کار خیره. یه موقع جلسه بود برای شیعیان مظلوم زابل، من صحبت میکردم، گفتم به دوستانی که اونجا جمع شده بودم، گفتم رفقا تو رو خدا بذارید ما کارمون رو درست بکنیم، زندگی ما رو با پولایی که زورکی میدید نجس نکنید. نمیخواید بدید قربان شما، شما میخوردید خداحافظ شما. اگه دوست دارید کار خیر کنید، این کار اینه، بسم الله. خب حالا الحمدلله بنده توفیق نداشتم ادامه بدم خیلی، ولی رفقا و دوستان دارن ادامه میدن. کار خیر اجباری نیست، لا اکراه فی الدین، خداوند هم اجبار نمی کنه. شما یه جا نمی بینید سید و شهدا کسی، همه جا آزادی. حضرت بیان کردن به محمد حنفیه که چرا دارم خارج میشم، در وصیت نامه‌شو نوشتم. به ابن عباس فرمودن، دیگرانی که گاهی می اومدن دور و بر حضرت، حضرت رو نهی میکردن، پسر پیغمبر کجا میری، مگه مردم کوفه رو نمیشناسی، اینا اینطورن. حضرت بیان میکردن علت خروج من اینه. اولین حرکت و قدم حضرت از مکه همراه با اعلام نهایی این سفر بود که مردم این راه راه عافیت نیست. خود تل موت علا ولد آدم، مخد تل قلادت علا جید الفتات. مردم مرگ بر گردن بنی آدم چون گردن بند به گردن دختران حلقه زده است. ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چقدر مشتاق دیدن پدرانم، جدم رسول خدا، پدرم علی مرتضی، مادرم فاطمه زهرایم. لشکر داره حرکت میکنه، هیچ فرماندهی سخن از شکست و مرگ نمیگه، به دروغ ادعاها میکنن. دنیا همینه، تبلیغات همینه، هیچی ندارن و میگن همه چی داریم. اما ابی عبدالله الحسین علیه السلام از اول میفهمد مردم این سفر سفر مرگه، فرجام این سفر شهادته. بیشتر از آن که یعقوب مشتاق یوسفش بود، مشتاق لقای پدرانم هستم. خویر علی مصرع انلاقی کنی با اصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا، گویا میبینم بدنم را که بین نواویس و کربلا طعمه گرگان گرسنه صحراست. زمین قصدگاه من معین شده است، هر که در این را من کان فینا بازلن محجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، هر که در این را خون گلو آماده کرده هم سفر این کاروان بشه. پیشبازی کار هر شیاط نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. چرا حسین ابن علی خروج کرد بحث دیگریه. بیعت با یزید یعنی فاتحه دین خونده شدن. من نمیخوام امشب این بحث رو باز کنم، فرصت هم نیست، فقط اشاره میکنم خدا نکرده شبهه در ذهنها ایجاد نشه. ابو سفیان نقشه و سناریویی کشید، معاویه پرده اولش رو بازی کرد و قرار بود یزید پرده دوم و آخر او رو بازی کنه و برای همیشه فاتحه دین خونده بشه. لذا من بارها عرض کردم، نه من، محققین بیان میکنن که همونطور که ما شیعه زنده شده ابی عبدالله الحسینیم، سنی ها تو همون دین شکسته بسته ناقصشون مدیون ابی عبدالله هن. یعنی یزید با تشیع کار نداشت، با اسلام کار داشت. لذا سر بریده که مقابل او بود، اشعاری که میخون راجب امیرالمومنین نبود، راجب خود پیغمبر بود علیه عزو الله. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، دروغ میگفت علیه عزو الله، بازی کرد با حکومت رسول خدا علیه عزو الله، خبری نبود، وحیی نبود، میخواست حکومت کنه. صحبت امیرالمومنین نیست، صحبت شیعه نیست، صحبت حضرت زهرا نیست، صحبت دینه. قرار بود یزید دومین پرده و آخرینش رو بازی کنه و حرکت سید الشهدا مانع شد. مثلی وقتی مروان به حضرت توصیه کرد آقا با یزید بیعت کنید، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، مثلی لا یبایع مثله و علی الاسلام سلام اذا بلید براء مثل یزید، وای بر اسلام اگر چوپانی مثل یزید چوپانداری او رو به عهده بگیره. قرار بود برای همیشه فاتحه دین خونده بشه و حسین ابن علی ابن ابی طالب بیعتش مهر تایید بود بر این مطلب و هر کجا که میرفت حضرت اگر بیعت نمیکرد کشته میشد. خودش فرمود از خانه خدا خارج میشم تا حرمت خانه شکسته نشه. در این مسیر بهترین مسیر رو حضرت انتخاب کرد. خلاصه کردم، اگر دوست دارید مراجعه کنید به کتب مفصلی که در این زمینه تحریر شده، تاریخ فکری و سیاسی امامان شیعه مولای رسول جعفریان، در این زمینه کتاب خوبی قابل مطالعه است. قسمتش فصلش در باره واقع ابی عبدالله علیه السلام. حالا مراجعه میکنید، پرانتز بسته برگردم به بحث خودم. حضرت حرکت کرده، از اول اعلام کرده مسیر اینه، بارها این جمله رو تکرار کرده. خبر شهادت مسلم رسید، حضرت به طور عمومی اعلام کردند مرد و مسلم شهید شد، کوفه دست ما نیست. هر که هنوز فکر میکنه این مسیر مسیر حکومت و آب و نانه، برگرده، این مسیر مسیر دیگری است. و ایده برگشتن دیگه، آخرین اتمام حجت و حضرت شب عاشورا کرد. یاران من، این مردم با من کار دارن، برید به امان خدا، دست زن و بچه منو هم بگیرید و ببرید. حتی حضرت بیعت رو از زن و بچه برداشتن، برید به امان خدا، اینا با من کار دارن، به شما کاری ندارند. عده هم نوشتن رفتن. شب رو حضرت چراغ‌ها رو بیرون برده بودن، تاریک کرده بودن خیمه رو، کسی رو درواسی نکنه به تو مسیر، چون مسیری نیست که با این حرفا بشه تیک کرد. حتی روز عاشورا دقایق آخر افرادی مثل ضحاک از حضرت جدا شدند و رفتن. امیرالمومنین به خوارج فرمود مثل الامام مثل الکعبه تو تا ولا تعتی، امام مثلش مثل کعبه است، مردم باید به طرف کعبه برن. پیغمبر خدا حجت رو تمام کرد، امام رو معرفی کرد، مردم بعد از من برادرم علی، فرزندش حسن، فرزندش حسین، تا امام زمان. چهار بار در خطبه قدیم نام مقدس امام زمان آمده. دیگه اگر مردم نرفتن امام وظیفه نداره، کما اینکه امروز هم 12 قرن امام زمان در پس پرده غیبتن. چرا؟ چون بنده و شما نمیریم. همه این بحث رو مطرح کردم واسه این کلام، واسه این جمله. ما دنبال امام زمان نیستیم. ابن بطوطه در اون رحله معروف، سفرنامه معروفش، می نویسه وقتی به هله، به شهر هله می نویسه شیعیان هله عادت غریبی دارند، هر روز عصر هنگام اسبی سپید رو زین می کنند به دروازه شهر می برند، در حالی که عده‌ای جوان فریاد به تعبیر ما مهدی مهدی یا لسارات الحسین می کشند. صبر می کنند تا غروب آفتاب، وقتی خبری نمیشه با اسب با سرهای به زیر بر می گردن طرف منازلشون. یعنی هر روز منتظر امام زمانن. صحبت اسب نیست، صحبت زین نیست، صحبت اون انتظار دنبال امام رفتنه. ببخشید چی تو جامعه ما نشون میده که دنبال امام زمان اینطور منتظر هستیم؟ چی؟ کجای جامعه؟ با اللهم اجل ولی کل فرج با همین تموم میشه، با یه دعای ندبه تموم میشه. شما اگر بچه‌تون هر لحظه، پسرتون از خارج از کشور ممکنه برگرده، معلوم نیست با کدوم پرواز، چطوری اتاقش آماده نگه میدارید؟ چطوری منتظر زنگی؟ چطوری تلفن میزنه میدوید؟ کدوم جمعه اینجوری من از بستر خواب سر برداشتم که شاید این جمعه همان جمعه باشد که صدایی از کنار کعبه برخیزد که الا یا اهل العالم انا المهدی انا الموعود انا السمسام المنتقم. ما شیعیان حضرتیم. امیرالمومنین 25 سال سکوت کرد برای اینکه کسی نبود. امام زمان 12 قرن سکوت کرده برای این کسی نیست. و خدایی نکرده ممکنه این 12 قرن بشه 12,000 قرن. 12,000 قرن و به دست من و شماست، و به دست من و شماست. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد این آشنا کرد. شما یعنی منتظر یهود و نصارا برن دنبال امام زمان بگردن؟ یا من و شما وظیفه داریم؟ خدا رحمت کنه یکی از علما و مراجع تقلید مرحوم آیت الله روحانی آیاس محمد آقای روحانی لله مقامه الشریف می‌فرمودن اگر دست من باشه تمام رساله های توضیح المسائل رو درون جوی آب می‌ریزم، آب ببره، مردم مضطر بشن یا مهدی بکشن امام زمان رو از پس پرده غیبت بیرون بیارن. نه اینکه علی اعوذ بالله رساله علی اعوذ بالله باید بی حرمتی بشه، این بزرگواری که حرفو میزنه خودش مرجع صاحب رساله است. نه، یعنی مردم از بس تیمم کردید اصلا یادتون رفته آبی هست، وضوعی هست، همش تیمم کردید. جایان است که خون موج زند در دل لال، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. مردم از بس سراب سیرابتون کرده فراموش کردید آبی هم هست که می شاشامید. خطاب به دیگران عرض نمی کنم، بنده خطاب به خودم میگم و شما شیعه مهدی چی تو زندگیت نشون میده که منتظر امام زمانی؟ چی کار کردی؟ بنده چی کار کردم؟ شب تا سواست یه یاهلی بگیرم، همتی به طلبم. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، سفره بازه ولی تا شما نری جلو چیزی از سفره بر نمیداری. حلال ترین حلال برای بچه ها، مادرانی که این طرف پرده هستن بهتر از بنده میدونن، حلال ترین حلال شیر مادره، ولی همین شیر مادر و بچه باید با چنگش به دست بیاره. تا نگریت تف کی نوشد لبن، تا نبارد اب کی خندد چمن. حرکتی نباشه از اون طرف برکتی نیست، و حرکت از ما شروع میشه، البته به حول و قوه الهی از ما شروع میشه. لذا باید همتی کرد، باید تغییر داد زندگی رو، و الا وضع به همین منواله که هست، وضع به همین منواله که هست. سید الشهدا هیچ کجا در کربلا کسی رو مجبور به آمدن نکرد، کمان که امیرالمومنین این کارو نکرد، کمان که امام مشتبه این کارو نکرد، کمان که امام صادق این کارو نکرد، و کمان که امام زمان امروز این کارو نمی‌کنه. من و شما باید حرکت کنیم. خان رحمت خدا گسترده است. فرمود ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید تا شما رو اجابت کنم. وعده اجابت به دعا داده. اما قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، یا رسول الله به مردم بگو خداوند فرمود اگر دعا و نیاز شما نباشه ما به شما کاری نداریم. یعنی خداوند نمیدونه که بندش نیازمنده، خداوند نمیتونه نیازش رو برطرف کنه، خداوند رحم و عنایتش رو نداره. چرا؟ هم میدانه هم میتوانه، ولی حاجت برای اینه که برم در خونه خدا. من با سرطان بمیرم یا به مرگ عادی؟ بالاخره که مرگه. بچه من در کودکی از دستم بده یا بزرگ شه و سن، بالاخره که مرگه. اما همین حادثه ها کاری که میکنه من رو بیاره در خونه خدا. حاجته رو بگیرم یا نگیرم میگذره، اما او در خونه خدا اومدنه نمیگذره، نمیگذره. یکی از دوستانی که الان هم در جلسه ما حاضر هستند، دیشب ایشون در این مجلس شرکت کردن، به من فرمودن که خیلی پریشانم. عرض کردم دیشب کودکی درون شکم مادر، اطبا گفتن باید این بچه سقط بشه. دیشب اینجا آمدن، من و شما دست به دعا برداشتیم. نه بنده با شما، دریای کرم الهی موج میزنه دنبال بهانه است. امروز گفتن به من به شما عرض کنم که رفقا دوستان دست و پای شما رو میبوسن. امروز رفتن بیمارستان، طبیب معاینه و آزمایش مجددی کرده، گفته خطر جسته رفته و این بچه نجات پیدا کرد. شد امیدوارم به حق امام زمان این سلامت تا آخر این دوران برای بچه و همه اونایی که پدر مادراشون عاشق عباسن، در خانه باب الحوائجی رو میکوبن، ادامه پیدا کنه. تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نبارد ابر کی خندد. باید رفت در خونه اهل بیت. این قمر بنی هاشم که سفرش جمع نیست، هی ما از یهود و یهودی و مسیحی میگیم، البته یهود و مسیحی هم میرن در خونه عباس و حاجت میگیرن، بارها من دیدم تو همین چند سالی که افتخار نوکری این خانواده رو لاقل به حسب ظاهری دارم، بارها برخورد کردم با یهودیان و مسیحیانی که در خانه عباس ابن علی حاجت ها گرفتن. یه بزرگواری صافکاری بود یه موقعی در طرفای خیابان دبستان، خیابان دبستان، من ماشینم بردونم پیش او، یهودی بود، البته بعدن شنیدم که شیعه هم شده، به من اون موقع یهودی بود، به من گفت حاجی ناراحت نمیشه یه چیزی بهت بگم؟ گفتم بگو. گفت شما مسلمونا خیلی دروغگویی. گفتم چطور همینجوری؟ خیلی دروغگویی، خیلی خفقتی، همه تون دروغ میگی. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه عباس مال ما یهودیاست، نه مال شما مسلمونا. بعد گفت من در همه عمرم نشده حاجتی داشته باشم یه گوسفند برای عباس ابن علی بکشم و حاجتمو نگیرم. عباس مال شماست یا مال ماست؟ مال شماست یا مال ماست؟ عباس مال هستیه، مال عالمه، منتها گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، ای کسی که گرد و غبار از سر و صورت حسین پاک میکردی، گرد و غبار از زندگی ما پاک کن. به خود عباس ابن علی، خود من اینجا حاجتها گرفتم. اتومبیل با سرعت 100 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه، فرمان بریده، ترمز نداره، 2 متری دره است، به سرعت داره به خط عمود به طرف دره میره. قدرتی در عالم هست بتونه این اتومبیل رو نگه داره؟ به ذات قمر بنی هاشم قسم، برای خود من مشابه این قضیه پیش آمده، من و وسیله نقلیه میخکوب شدیم با یک یا ابوالفضل. حتی زبان من نگفته یا ابوالفضل، سلول های من، یعنی یه لحظه با همه وجود عباس ابن علی رو صدا زدم. نمیخوام بگم بنده کسی هم، اشتباه نکنید، نه، عباس عباسه، باب الحوائجه. مگه یهودی و مسیحی مسلمان هم که از عباس حاجت میگیرن؟ آقا کریمه، آقا بزرگه. زمان حیاتش به اون میگفتن مستعجل، میگفتن عباس عجول، عباس دستپاچه، برای اینکه انقدر اگر کسی حاجتی داشت دستپاچه بود برای برآوردنش، به اون میگفتن مستعجل. ماه بنی هاشم رو، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی، اکشف کرومنا به حق اخیك الحسین. 133 مرتبه، شاید 25 مورد بنده میشناسم. اولیش خود بنده خانه گرفتم از قمر بنی هاشم با یک بار خوندن این ذکر، 133 مرتبه این ختم، در حالی که برای اجاره لنگ بودم، یعنی نمیتونستم، صابخونه خونهشو میخواست، امکان اجاره کردن با او قیمت رو نداشتیم، منم از ابتدا نمیخواستم به هر حال به دیگران متکی باشم. یکی از بستگان به من گفت فلانی چرا خونه خریدی؟ گفتم نه خونه نمیخوایم بخریم، دنبال اجاره میگیرم اون نمیاد. گفت به عباس ابن علی متوسل شو، خونه بخر، خونه بخر. خدا شاهد 133 مرتبه یک با این دوبارم نشد. ظرف کمتر از 10 روز خود من خانه خریدم، یوسف آباد، 154 متر، در حالی که برای اجاره لنگ بودیم. خیلی بیچارم که میخوام عظمت عباس رو با 154 متر خونه نشون بدم، میخوام با شفای مریض نشون بدم. عباس آبرومند هستیست، دست راستش رو انداختن، والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. خیال کردید دست راست منو بندازید، دست از حسینم برمیدارم، دست از امام زمانم برمیدارم. یکی از اطبا، خدا اگه هست طول عمرش بده، پیرمردی بود 16-17 سال قبل، یه روز به من گفت فلانی، شب تاسوعا بود فکر میکنم، گفت فلانی شما آخوندان نمیدونین عباس چه کرده، ما پزشکا میدونیم. گفتم چطور آقای دکتر؟ گفت شما نمیدونین وقتی یه بند انگوش از کسی قطع بشه میره تو حالت شوک. دست راست انداختن این چنین رجز خونده، دست چپ رو انداختن. انشالله خدا قسمتتون کنه بین الحرمین شریفین در کف العباس، اونجا از نزدیک زیارت کنین. دست چپ انداختن، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری من نبی سید المختاری قد قطعو به بقیه هم یساری فاسلهم یا رب هر ناری. عباس مبادا به ترسی، مبادا به لرزی، رسول خدا به انتظار دوست. معلومه دیگه عباس از موندن ناامید شده. دست راستو که انداختن، دست چپو که انداختن، مشک آب که سوراخ شده، دیگه امیدی برای ادامه حیات نداره. اینجا سخن از رفتنه. رسول خدا به انتظار دوست. عباس آرام باش، لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. عباس تو آرام شدی، اما حسین کمرش شکست. راوی میگه دیدم آقا ابی عبدالله میتازه با اسب، یا عباسا یا اخیا، به عجله. یه جا دیدم اسبو نگه دار، از اسب پایین شد، چیزی رو برداشته به صورت میچسبانه. نگاه کردم دیدم دست بریده عباس ابن علیه، جلوتر دست دوم قمر بنی هاشم رو بردار، جلوتر کنار عباس زانو زد. البته که برخاست، اما دیگه قهرمان دلاور کربلا نبود، یه پیرمرد قد خمیده بود، دستها رو به کمر گرفته بود. الان انکسر زهری و قلت حیلتی، امیدم ناامید و قدم زیر بار غم خمید.